برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو به اتفاق مرور کنیم. شماره پیمک برنامه 3900 در اختیار شماست. لطفاً با ما همراه باشید. در رویدادهای هفته امروز علاوه بر این که نگاهی کوتاه خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ایران و جهان، در بخش شاخص به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس 11 خواهیم پرداخت و از بسته 5 بندی مجلس که آقای قالیباف در اولین نشست تلویزیونیش اون رو تشریح کرد براتون میگیم. در انعکاس از تفاهمنامه همکاری ایران و چین و واکنش غافلگیر کننده یمنی ها به جنایات مکرر آل سعود خواهیم گفت. گزارش هفته 5مین سال روز برجام و واکنش ها و بازتاب های داخلی و بین المللی، دردسرهای ترامپ و همچنین افزایش کرونا در ایران و جهان رو بررسی کرده و در انتها هم مهمترین اخبار ایران در رسانه ها رو مرور میکنیم. اما در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین خبرهای داخلی این هفته. رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول انضباط ارزی باید با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا کند. رئیس مجلس، شیوه مدیریت کشور نیازمند تغییر است و باید کارها را بیشتر به مردم سپرد. مردم کارها را دقیق، ارزان و با حداقل فساد و حاشیه به سرانجام می‌رسانند. رئیس دستگاه قضا، حمایت از مدیران کارآمد و خطرپذیر دستور کار دستگاه قضا است. عزم قوه قضاییه برای برخورد قضایی با متخلفان، متجاسران به قانون، قانون شکنان و مفسدان جدی است، اما برخورد قضایی به هیچ عنوان جایگزین سستی مدیریتی نخواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد تعقیب قضایی و مجازات در انتظار کسانی که ارز صادراتی را به کشور باز نگرداندند. آقای اسماعیلی گفته همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها باعث شود قوه قضایی به سراغ آنها برود بپرهیزند. در پی بروز درگیری‌های اخیر میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، وزیر خارجه در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای خارجه دو کشور ضمن توصیه به خیشتنداری طرفین و آغاز گفتگو برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، آمادگی ایران را برای کمک به پایان دادن تنش‌ها اعلام کرد. واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبرسازی‌ها درباره توافق 25 ساله ایران و چین. ایران به عنوان یک کشور مهم در غرب آسیا و چین به عنوان یک کشور مهم در شرق آسیا دارای پیوندهای مشترک تاریخی و روابط حسنه سنتی هستند. این توافق برای برخی کشورها و طرفهای مختلف غیر قابل قبول است، زیرا فکر می کنند حلقه های فشار تبلیغاتی و تحریم ها را بی اثر می کند، که البته درست هم فکر می کنند. شنونده ی رویدادهای هفته هستید از رادیو ایران. در این بخش از برنامه نگاهی داریم به خبرسازترین موضوعات هفته.
شاخص رهبر انقلاب این هفته در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 را مظهر امید و انتظار مردم خواندند و با استناد به بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور و توانایی‌های معنوی و ایمانی ملت تأکید کردند، اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان توصیه هایی از جمله نیت الهی و خالص، کار برای مردم، پرهیز از جوزدگی و توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور را خطاب به نمایندگان مجلس 11 بیان کردند.
در مقوله اقتصاد اگر بخواییم مسائل کلیدی رو مطرح کنیم، مسئله تولید یک مسئله جدن کلیدی است. مسئله اشتغال جز مسائل کلیدی است. مسئله مهار تورم مسئله جدا کلیدی است. مدیریت نظام پولی و مالی جز مسائل کلیدی است. عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جز مسائل کلیدی است.
رهبر انقلاب در زمینه مسائل اجتماعی هم بر موضوعاتی چون مسکن به عنوان مسئله بسیار مهم و کلیدی، ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن، فرزند آوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت و مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت به عنوان مسائل اصلی کشور تأکید فرمودند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین نمایندگان مجلس 11 را به تعامل و همافزایی قوا توصیه کردند.
این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع، هم قانونی باید باشه هم شرع. یعنی شما سوال تفحص و امثال اینها که در قانون آمده اینها حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه، اینا حق شما نیست و بعضیش حرام شرعی هم هست و جایز نیست.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس مجلس در گزارشی از رویکردها، اقدامات و برنامه‌های مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد چابک و انقلابی بیان کرد و گفت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی، حمایت از قشرهای ضعیف، رفع موانع جهش تولید و تحول در حوزه تجارت خارجی از جمله محورهای بسته تحولی مجلس 11 برای اقتصاد است.
رئیس مجلس در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم به تشریح بسته اقتصاد مردمی مجلس پرداخت. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با آقای سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خوش آمدید به رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم رادیو ایران دارم.
همطور که میدونیم خب آقای قالیباف در گفتگوی تلویزیونی خودشون با مردم به جزئیات بسته اقتصاد مردمی مجلس اشاره کردن. لطفاً شما برای ما بفرمایید که در مجلس 11 قرار چه تحول اقتصادی صورت بگیره و برنامه مجلس جدید برای تحول اقتصادی به نفع مردم چی هست؟
جناب آقای دکتر قالیباف از بسته در فرمایشات خودشون توضیح میدادن، من جمله اقتصاد مردمی رو مطرح میکردن که خب به نظر بنده شاید یکی از راه‌های نجات کشور اقتصاد مردمی هست، که حالا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که حدوداً 41 پیش تنظیم شده روی این موضوع صراحت داشته که حالا اقتصاد کشور رو به 3 تقسیم کرده، بخش خصوصی، بخش تعاون و دولتی، که تأکید مسئولین نظام از همون اوایل انقلاب تا الان این بوده که ما اگر بخوایم اقتصادمون رونق پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه، جایگاهی رو در سطح دنیا به دست بیاریم، لازمه که این اقتصاد مردمی بشه. یعنی قانون اساسی ما پیش بینی کرده حداقل 25% اقتصاد ما به بخش تعاون واگذار بشه و مابقی در اختیار بخش خصوصی و دولتی باشه. به نظر من این بسته ای که ایشون فرمودن، خب مجلس شورای اسلامی ریل گذاریش رو میتونه انجام بده، مجری نیست و برای محقق شدنش لازمه که مجلس شورای اسلامی تو بحث قوانینی که برای ایجاد این اقتصاد مردمی هست، این قوانین رو هرچه سریعتر مصوب بکنه. اگر نیاز به تنقیح قوانین هست، به کارگروه و کمیته تنقیح قوانین تأکید بشه که هرچه سریعتر این قوانینی که مورد نیاز هست اصلاح بشه، تنقیح بشه، منسوخ بشه، برای پیشرفت این اقتصاد مردمی که مد نظر رئیس محترم مجلس هست باید توجه به حالا قانونهای بالادستی بعدی ما هم بشه مثل قانون 5 ساله توسعه، مثل چشمانداز 20 ساله، افق 14-04 که مقام معظم رهبری پیش بینی کردند که ما باید اولین قدرت منطقه خودمون از نظر اقتصادی بشیم. خب اینا رو باید مد نظر بگیریم. به نظر من این زمینه در مجلس شورای اسلامی که به تعبیر مقام معظم رهبری قوی ترین مجلس در طول انقلاب و انقلابی ترین مجلس هست، این زمینه فراهم هست که این کار در مجلس صورت بپذیره.
خیلی ممنونم از شما آقای سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو ایران تشکر میکنم که برازه حقیق گوش فرادادید و از حضورتون خداحافظی میکنم و مرخص.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته، جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به برخی عناوین مهم خبرهای خارجی. واکنش نماینده هیئت دیپلماتیک لبنان در شورای حقوق بشر به اتهامات نماینده رژیم صهیونیستی درباره حزب الله. حزب الله نیرویی است که در برابر اشغالگری مقاومت می‌کند و تروریسم نیست. این اسرائیل است که همواره تروریسم را عملی نشان داده و در تجاوز سال 2006 علیه لبنان آن را عملی کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین: پکن در جواب اقدام آمریکا در تحریم مقامات چینی به بهانه‌های مختلف 4 سناتور آمریکایی را تحریم کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی: پیونگیانگ دیگر با واشنگتن مذاکره نمی کند. چه این مذاکره دو جانبه باشد و چه چند جانبه. کسری بودجه آمریکا رکورد زد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در آمریکا، شکاف عمیقی در میان افزایش عظیم هزینه ها و افت شدید درآمد شکل گرفته که منجر شده آمریکا در خرداد ماه رکورد بی سابقه 864 میلیارد دلاری کسری بودجه را به ثبت برساند. روابط مسکو واشنگتن نزدیک به نقطه مرگ. سخنگوی کاخ کرملین میگوید روابط روسیه و آمریکا در همه موارد به خصوص کنترل تسلیحات و ثبات راهبردی بسیار بد است. آمریکا در 2-3 سال اخیر از چند پیمان راهبردی تسلیحاتی و هسته‌ای با روسیه خارج شده است. همزمان با انتشار گزارش پلیس انگلیس درباره وجود هزاران برده در این کشور، اندرو بریجن نماینده لسترشایر در مجلس عوام به اسکای نیوز گفت سالهاست مدیران کارخانه ها دارند در سایه توطئه سکوت از کارگران بهره کشی می کنند. به گفته بریجن بیش از 10,000 نفر عملاً در وضعیت برده داری در این کشور زندگی می کنند. در این بخش از برنامه همکارم به 2 موضوع مهم در خارج از مرزهای کشورمون پرداخته که به اتفاق می شنویم.
انعکاس.
در انعکاس این هفته از سند همکاری میگیم که داد برخی ها رو حسابی در آورده و در ضمن از ضربت ذوالفقاری میگیم که وارثان اویس قرن به دنبال روحای بنی امیه زدن. برنامه جمعه همکاری مشترک ایران و چین که پایه‌هاش در سفر سال 94 رئیس جمهور چین به ایران گذاشته شد، حالا تبدیل به تفاهم‌نامه 25 ساله همکاری شده که صدای اونوری‌ها رو حسابی درآورده. از همه خنده‌دارتر ادعاهای وزارت خارجه آمریکاست که تو صفحه فارسیش درباره اون اینطور نوشت:
رژیم ایران از به اشتراک گذاشتن جزئیات ترکمنچای دوم واهمه دارد، زیرا هیچ بخشی از آن برای مردم ایران منفعت نخواهد داشت. در عوض برای آرمان‌های مشترک حکومت‌های ایران و چین سود خواهد داشت.
پاسخ این که چرا آمریکایی‌ها و رسانه‌های دنبال‌روشون دایه مهربون‌تر از مادر برای ایرانی‌ها تو این قضیه شدن رو دکتر انصاری معاون اقتصادی وزیر خارجه اینطور داد:
آمریکایی که ایران رو تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده الان دلسوز ایران شده که مبادا این قرارداد منافع ایران رو در نظر نگیره و مقایسه کرده اون رو با ترکمنچای. این مسخرگی این نوع نگرش بسیار قابل توجه هست.
از اون ور هم با وجود این که تو ماهای اخیر دست رسانه‌های دنبال‌روی استکبار در دوگانگی‌های مثل ماجرای کرونا یا اعتراضات آمریکا برای مردم ما حسابی رو شده، اما با همه اینها آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور شنبه شب به شایعات مطرح شده در این باره پاسخ داد:
در این سند نه وارد بحث کیش شدیم، نه قشم شدیم، نه هیچ، اصلا توی این سند اشاره‌ای هم به این مباحث نشده. حساسیت‌هایی که مردم ما داره اینها رو پیدا کردن برای اینکه روابط ایران و چین رو به هم بزنن.
البته مشخص اونها چرا باید اینطور داد بزنن، چون همکاری ایران و چین قلدر معابی‌های آمریکا رو در منطقه ما حسابی با چالش مواجه می‌کنه. رزمندگان یمنی این هفته پدافند سعودی‌ها رو غافلگیر کردن و با حملات پهپادی و موشکی پاسخ قاطعی رو به تجاوزات سعودی‌ها دادن. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
موشک‌های بالستیک ما شماری از پایگاه‌های نظامی را در جیزان، نجران، اسیر و خمیس در آب‌ها در هم کوبیدند. این عملیات با تعدادی از موشک‌های نقطه زن که هنوز از آنها رونمایی نشده و نیز با تعداد زیادی از پهپادها انجام شد. ما به تأسیسات عظیم نفتی در منطقه صنعتی جیزان هم حمله کردیم. در صورتی که متجاوزان سعودی به تجاوزگری خود محاصره یمن پایان ندهند، نیروهای مسلح یمن هرگز در وارد کردن ضربات دردناک به آنها درنگ نخواهند کرد.
البته روزنامه رایلیوم در مطلبی به نقل از سخنگوی ائتلاف سعودی اعلام کرد:
سامانه دفاعی عربستان 4 موشک و 6 پهپاد یمنی را رهگیری کرده است.
اون به مکان رهگیری این موشک‌ها اشاره‌ای نکرد، اما همین روزنامه رایلیوم به نقل از سخنگوی انصار الله تاکید کرد که این موشک‌ها به اهداف خودشون خوردن. در ادامه همین روزنامه به نقل از سید عبدالله یحیی الحاکم، رئیس هیئت اطلاعات و شناسایی جنبش انصار الله، در مطلبی اعلام کرد:
انصار الله بانکی از اهداف حیاتی عربستان و امارات و فلسطین اشغالی را در اختیار داشته و مورد هدف قرار دادن آنها بسیار جدی و محتمل است.
تجربه نشون داده که محور مقاومت هر حرفی رو که زده به اون عمل کرده و این صحبت‌های مقام انصار الله هم در همین راستا قرار می‌گیره. این بار پایانی بر گردن‌کشی‌های آل سعود با پشتیبانی‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی.
همراهان برنامه رویدادهای هفته، در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو تقدیم شما می‌کنیم.
گزارش هفته.
چیزی به پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران طبق توافقات برجام نمانده است. آمریکا که 2 سال پیش خروجی برجام را طی کرد، آن هم به صورت غیرقانونی، بدون هیچ حقی انتظار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را دارد، در حالی که آینده برجام بعد از 5 سال هنوز نامعلوم است. غلام حسین دهخانی، سفیر ایران در اتحادیه اروپا، در سال روز برجام پایان احتمالی برجام را زوال چند جانبه گرایی و ضربه جدی به همگرایی اروپایی‌ها عنوان کرده است. همگرایی که شاید 2 سال قبل با خروج خالی از تعهد ترامپ به یک واگرایی مشهود تبدیل شده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه ای اعلام کرد:
ما نباید تصور کنیم فرصت دیگری به وجود خواهد آمد تا برنامه هسته‌ای ایران را به شیوه جامعه کنونی حل و فصل کند.
فوکونگ، مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین، در صفحه توییتر خودش نوشت:
امروز 5 سالگرد برجام است که یکی از عناصر کلیدی رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته‌ای را تثبیت می‌کند و ابزار مهمی برای محافظت از صلح و ثبات بین المللی و نمونه عالی برای حل اختلافات از طریق چند جانبه‌گرایی است.
باید دید عملکرد منفعلانه اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده توافقات که اهداف برجام را به ناکجا آباد رسانده، می‌تواند مقابل سناریوی زور و قلدری آمریکا بایستد و برجام را نجات بدهد یا نه. در گزارش دوم به حلقه نسخه محاصره بحرانهایی که ترامپ را احاطه کرده پرداختیم. در حالی که ترامپ درگیر بازیهای انتخاباتی است و از ابتدا هم کرونا را یک بحران زودگذر تلقی می‌کرد که پیامدهای ناشی از کرونا، تظاهرات ضد نژادپرستی و وخامت اوضاع اقتصادی او را احاطه کرده بود و حالا از روز یکشنبه بندر سن دیگو هم به لیست بحران‌های او اضافه شده است. انفجار در ناو بونهام ریچارد چند میلیارد دلاری که با وجود 400 آتش نشان مهارش ناممکن اعلام شده، حالا به یک بحران جهانی هم تبدیل شده است. از طرفی مجری شبکه CNN از بی‌اعتمادی مردم به ترامپ درباره ویروس کرونا میگوید:
مردم آمریکا به شدت نگران عملکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره بیماری کووید 19 هستند. آنها به اطلاعات منتشر شده از جانب دولت نیز با تردید نگاه می‌کنند.
و این بی‌اعتمادی موج اعتراضات و تجمعات آمریکایی‌ها را بیشتر می‌کند، در حالی که تنها راه مبارزه با کووید 19 خودداری از تجمع گزارش شده است. روند افزایشی شمار مبتلایان به کرونا در جهان عنوان آخرین بخش گزارش هفتگی ماست. پایگاه اطلاع رسانی وردومتر گزارش داد:
شمار مبتلایان به این بیماری در جهان از مرز 13 میلیون نفر گذشته است. آمریکا همچنان با بیشترین مبتلا و قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید 19 قرار دارد. از طرفی برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتلایان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. برزیل و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان ناشی از کرونا ویروس را به خود اختصاص دادند.
اما در کشور ایتالیا ابتلای روزانه 114 نفر به بیماری کووید 19 و مرگ 17 مبتلا تنها برای 24 ساعت باعث شد ایتالیا جایگاه 56 جهانی را به لحاظ تعداد مبتلایان روزانه به خود اختصاص دهد. در ایران هم آمارها همچنان نگران کننده و رو به افزایش است. دکتر لاری، سخنگوی وزارت بهداشت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 199 نفر از عزیزان هموطن را در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز به 13410 نفر رسیدند. 5000 نفر از پزشکان و پرستاران ما به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و متاسفانه 140 نفر از این عزیزان رو از دست دادیم.
بهداشت جهانی همچنان بر زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای رهایی از بیماری کرونا تأکید کرده است.
و حالا نگاهی کوتاه داریم به ایران در رسانه ها.
ایران در رسانه ها.
نشریه امریکایی نیویورک تایمز با اشاره به اواید قرارداد تهران پکن آن را ضربه بزرگی به سیاست‌های خصمانه امریکا در قبال ایران عنوان کرده و نوشته کشورها آنقدر احمق نیستند که سیاست اول امریکا را اولویت خود قرار دهند. نیویورک تایمز در ادامه طرح همکاری 25 ساله ایران و چین را ضربه به سیاست موسوم به فشار حداکثری دانست که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بعد از خروج از توافق هسته‌ای علیه ایران در پیش گرفته است. رضا دهقانی رایزن نمایندگی کشورمان در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اهمیت همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد، تبدیل شدن برخی کشورهای غربی از جمله کانادا به بهشتی امن برای افراد فاسد را مایه تأسف دانست و تعرض به اتباع سایر کشورها به اتهام‌های واهی نقض تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی این کشور افزود. اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی آمریکا، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است و این رویکرد امریکا باعث بازداشت های خودسرانه و ناپدید شدن های اجباری تعداد زیادی افراد به بهانه پوچ نقض تحریم های غیرقانونی امریکا شده است. روزنامه لبنانی الاخبار با اشاره به اهمیت توافق نظامی ایران و سوریه نوشت این توافق پس از قانون تحریمی امریکا علیه سوریه موسوم به قیصر حاصل شد. قیصر با هدف محاصره دولت و ملت سوریه و به زانو درآوردن آنان طراحی شده، ولی این توافق به چالش کشیدن این قانون و تلاش برای شکست این محاصره است. الاخبار در ادامه می نویسد ایران با این اقدام نشان داد که عزم خود را برای توسعه روابط با سوریه جذب کرده است و سوریه هم تصمیم دارد محاسبات رژیم صهیونیستی را برهم زده و خود را برای مقابله با افزایش تهدیدهای آن آماده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، رابرت مالی، هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس در دولت باراک اوباما گفت سیاست دولت آمریکا در برابر ایران در پی خروج یک جانبه واشنگتن از برنامه جامع اقدام مشترک برجام در مورد برنامه هسته‌ای ایران نتوانست هیچ نتیجه‌ای به دست آورد.
شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی ممنونم که این هفته هم با ما همراه بودید و شنونده برنامه خودتون بودید. تا یک برنامه دیگه، بدرود.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نیشابوری هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته. سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه. هزار جزیره‌اش عالیه برای هر سالادی. برام سبزی مزه میده به سبزیجات خالی.
با سس رنگ دلپذیر خوشمزه شد غذامون. دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات. سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت.
دل 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 دلپذیر. دل 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 دلپذیر. واسه دل من و تو دلپذیر.
دلپذیر
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هرچی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
به ساعت 15 رسیدیم. همراه شما هستیم از رادیو ایران و دعوت میکنم به رنگ خدا رو بشنوید.
رنگ خدایی بگیرید و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟